مثل در قرآن کریم محکم بیان شده. اون اکل مال به باطل، اکل مال کردن بدون هیچ حقی، بی حق، باطل. اینجا یعنی در مقابلش حقی نداره، در مقابلش یک کاری انجام نداره که معلوم میشه که یا باید انسان از طریق ارث بهش چیرسی باشه چون وارثه، یا باید که خودش زحمت کشیده باشه، زحمتی که شخصا خودش کشیده، با یدی، کار یدی، دستی خودش، خب مالک از باب همون کار یدی که دستش، یا به وسیله یک نوع معاملهی که از یک جنسی را که داشته تبدیل کرده به جنس دیگر و از اون جنس تبدیل شده مالک شده، که مبادلت مال به مال در بیع معنا میکنه. یا حداقل دیگری مال را مال اون بخشیده باشه به این چهار مال که بخشیدن، بهش دادن، هدیه کردن، بهش دادن، تا این شده مالی. پس هر فردی که میخواد مالک بشه باید منشأ مالکیت داشته باشه تا این مالی رو که اکل میکنه و میخورد و مصرف میکنه، که اینجا اکل اعم از خوردن و اعم مصرفی بکنه، این بایستی یک منشأ ملکیت داشته باشه. اگه منشأ ملکیت نداشته باشد او حقی نداره، میشه اکل مال به باطل، که در مقابلش حق، اکل مال به حقه که حق و حقوقی داشته، که مال را داشته. که این یه اصلیست که هم از جهت عقلی هم از جهت شرعی و قرآنی و هم از جهت اخلاق انسانی، یعنی طبیعت انسانی هم همینا اقتضا میکنه و همین. این یک امر مسلم. حالا چه این اکل مال فردی باشه، یک فرد این کار را بکنه، میگیم اکل مال به باطل. اگه یه جمعی هم باشند و گروهی با هم تشکیل بدن، این هم میشه اکل مال به باطل. اگر یک حالت حکومتی هم تشکیل بدن، حاکمی تشکیل بدن و حاکم این کار را بکنه، باز اونم میگیم چه اکل مال به باطله. یعنی حاکم هم نمیتوانه بی مبنا، بی بدون هیچی بگه که من این مال را به دست آوردم، با منشأ صحیح داشته باشه. از این بحث تقریبا مسلم و هیچ خدشه‌پذیر درش نیست، مسائلی اینجا پیش میاد که باید این مسائل را به همین نحو از این قاعده و ضابطه محکم استفاده کنیم. اینکه چه خلق پول که امروز حرفای گوناگونی، دیروزم من به یکی از آقایان پیشنهاد دادم که سطح چارش میخواست، بالاخره این موضوع را حالا اگه تصویب بشه، خلق پول اینو خوب بررسی کنن و یک چیزی که خلاصه رو حساب و کتاب بیاد. اون استاد مشاوری هم که همراهشون بودن، ایشون هم تأیید کرد که بله بحث لازمیه داره. خلق پول از این موارد، پولی را ما به وجود میاریم، حالا اسمش گرفتن خلق، حالا بودی لفظ دیگه دیدن رسا به این اندازه، به وجود آوردن پول، پول را به وجود میاریم بدون پشتوانه، بدون هیچ منشأ حقی. توضیحاتی که داشتیم هیچ یک از این توضیحات به این نمیخوره. این مصداق اکل مال به باطل، یه چیزی درست کنیم که هیچ ارزش مالی و مادی به ذاته نداشته باشه، ولی وادار کنیم مردم را، وادار کنیم دهی که این را به عنوان پول بپذیرن و باعث بشود برای این که یک نوع معاملاتی تقریبا یک جور پایه‌گذاری کارهای اعتباری انجام بدیم که روی این خلق پول به هیچ وجه کسی اجازه نداده، یعنی نه ما از لحاظ انسانی کسی اجازه این مسئله را داده، نه از لحاظ حکومتی کسی این مسئله را اجازه میده و نه لحاظ اغلایی دینش هم همینه که واضحه که این کار اکل بال به باطله. که همین مراک را ما در قمار و در مسائل مختلف دیگه که مثل شطرنج بازی و اینهایی که سابق از این برد و باخت ها بوده و چیزی بود که سابقا هم سوال می شده از علما راجع به بخت آزمایی، آیا می تونیم شرکت کنیم یا نه و برنده بشیم و پول برندگی اون را می توانیم. اکثر آیون که این را باطل دانستن گفتن از باب اکل مال به باطله. البته ما بخت آزمایی را فرق میگذاریم با این قضیه خلق پول، این مثل فرق هم داره، یعنی اون چیز باطل محض به شما نمیاد بلکه یک چیز حرامی، یعنی یک نوع گرفتن مال از جیب دیگرانه از طریق حرام، وگرنه به ذاته اینکه هیچ پشمانه نداشته باشه نیست اینطور چیز، بلکه پشمانه داره الا اینکه پشمانهش همون افرادی هم که از این پول خودشون صرف نظر میکنن، میان شرکت میکنن در یک برنامه عنوان پولی، بعد نتیجه هم این میشه که یا قرعه میزنن یا جهت دیگه پیدا میکنن. که پس خلق پول که الان مورد بحث قرار میگه اونیست که هیچ پای و مایه اصلی که ما برای پول باشه هیچ نداره. یک دفعه چیزی را شکل پول میسازن و این بدون اینکه پشمانه ای داشته بدون هیچی میاد توی وادی معاملات و کارهای داره. مصداق روشنش که بیشتر الان بانک ها دارن انجام میدند و مورد بحثه این چک های عرض کنم که پولی که به جای پول این چک ها داده میشه، چک مال فلان بانگ مثلا، یا اسم بانگ هم روش نیست، بانگ مرکزی هم ندارم تو چک پولی، چک پوله دیگه، که این به جای 50,000 تومان یا 100,000 تومان به جای پوله، اگر پشتوانه و چه پولی داشته باشه خب این چک در برابر اون پوله، یعنی هر جا ببرن اون پول هم بدن، این خلق پول نیست، این در واقع یک نوع حواله اون پوله. حواله پول مانعی نداره، حواله چیزهایی رو نه مشکل نداره، حواله پولی یک امر واضحیه که مشکل نداره، حواله پول هست رو این حواله رو میدن و این حواله بسیار ممنون این حواله انجام میگیره و خب مثل که کسی حواله غیر بانکی بده بگه فلانی من طلبش دارم حواله میدم شما برو وصول کن و در ازای مثلا این معامله که کردیم یا کاری که کردیم این حواله میده پولش را برو از اونجا بگیری، سمنش را از اون کسی که من طرف دارم. در فقه هم کتاب بسیار متین و خوبی که در شرح رو من خوندی کتاب الحواله هست، که واقعا کتاب الحواله خصوصیاتی را که به لحاظ حواله داده میشه این حواله صحیح محول کردن از این قسمتی است که او مالک بوده به دیگری که اون دیگری میپردازه و کار را انجام. پس باب حواله یک باب منظمی است و یک باب اصلی است، اون مصداق اکل مال به باطل نیست، ولی در جریان خلق پول یا اکل مال به باطل چون به ذاته نبوده اینطور چیزی، اصلا پول اینطوری نبوده، پولی نیست، در شبه پول یک چیزی شبیه به اون اصلا حواله اینجا نیست، حواله اونجاییه که پشوانش واقعا پولی هست، ولی اینجا پشوانه این نداره. یک دفعه این وسط خلط پول شده و این کار چه بانک ها انجام بدن، چه شخص انجام بده، چه گروهی جمعی بیان این کار رو انجام بدن، همه اینها مصداق اصلی مال به باطل دارن، چون هیچ پشوانه کاری و شغلی و خدماتی و از کنم ارسی و اینا هیچی نیست جز اینکه یه خلط پوله. اینجا مرحمت فرمودید که ما از آیه شریفه میخوام به طور مستقیم این مطلب را به صورت یک امر کلی که اکل مال به باطل به طور کلی باطل کرده و جایز ندانسته، قرآن این را دلیل محکمی قرار بدیم برای همچین مواردی، همه این موارد که بشه اکل مال به باطل. خب یک مقداری اینجا بحثم کشیده میشه به یه موضوع دیگری هم، حالا اینجا در بحث مونی موضوع دیگه هم رو بحث میکنیم ولی طولانیه، باید بذاریم برای جلسات دیگر که پخته تر بشه. اون مسئله بسیار مهمی که این بورس های معاملاتیه، آیا بورس های معاملاتی تمام اینها، این تشکیلات بورس تمام اینا موارد صحیح شرعیه، انواع موارد میشه، یا مواردی از مصداق اکل مال به باطل در میاد که اون مواردی که برمیگرده به مصداق اکل مال به باطل بگیم این جایز نیست و اونجا به حرمت هم میشه، حرام تصرف در این مال هم نمیشه. یا مثال مثلا مال یتیم را که سرپرست نداره، یک کسی خودش را به خودش اجازه میده بره مال یتیم را برداره و از این استفاده بکند و بعد به تدریج خرج اون یتیم بکند یا به طرز دیگری در حساب او در ملک او قرار بده، ولی او کار میکنه با این مال، این مال رو اکل نمی کنه، اکل مال یتیم نیست، میخواد کار بکنه و با سرمایه‌ای که مال یتیم هست ذره کاری انجام میده که این کار مفید برای جامعه هست و موجب درآمدی میشه، این درآمد رو میاد به این یتیم میپردازه، درآمد رو یه مقدار یا خودش برمیداره یا اینکه خودش مجانی انجام میده یا نه به صورت یتیم. این دیگه مصداق خلق پول و مصداق اکل مال به باطل نیست، ولی اگر همینجا هم تزریع مال یتیم بشه دوباره میشه اکل مال به باطل. یا مالی را که او داره به یتیم میدهد بنای بر این داره که کمتر از اونی که ارزش داره به او بده، مثلا فرض این مال اگر توی مثلا یک تشکیلات تجاری قرار میگرفت در ماه بایستی 10 میلیون درآمد داشته باشه و این درآمد را برگردونه به صاحب مال که یتیم هست، ولی او میره میزنه به یک زخمکار یا به یک چیز دیگری که 1 میلیون هم در ماه مثلا نداره، کم بوده، و بعد میگه من بیشتر از این مثلا چه استفاده نکردم، بیشتر از این برداشت از این سرمایه نکردن، این همون زمانی که میگیم زمان داره اینجا. چرا؟ برای اینکه اینم یه نوعی اکل مال به باطله، یعنی اونی که ارزش داره ارزش 10 میلیون داره ولی این سرمایه ده برای ماهیان 10 میلیون رو به 1 میلیون ختمش کرده، که این هم همونطور در فتاوا آمده در رابطه با روایات هم داره در رابطه با مالیتی خوب روشن. پس خلط پولگاهی هست ولو اینکه کامل نیم به طور کامل، اما بعض اون خلط پوله، یه قسمتش در خلط پول میشه. پس خلط پول یا به صورت کامل یا نسبی که یک نسبتی خلط پوله، یه نسبتش در کار میکنه. ما اینجا باید همون حکم رو بگیم که یک نوعی اکل مال به باطله، پس اینا مصادیق اکل مال به باطل شد که ما روی موازینی که در شرع مقدس اسلام آمده و در آیه قرآن با صراحت بیان شده و در روایات هم به طور خیلی مبسوط مواردش بیان شده، این مصداق اکل مال به باطل حساب.
حالا مثلا شما میگه تو هم در میاد میده به بچه یتیم، بچه یتیم که حلاله که بخوره، چون سهم شما در میاد یه
مدرسه
مشتودی که اون بنده خدا که داره کار میکنه شما باید باطل
بله اون میشه باطل
کلش که باطل تو از ریشه مشکل داشته
مشکل داشته، مگر اینکه اینطور شما فرض بگیرید که مثلا او قرارداد 10 میلیون کرده ولی عملا سلام علیکم عملا تو کاری که میدان کاری که انجام داده و زحمتی که کشیده مثلا بیشتر از 1 میلیون درآمد نداشته، اون بر حسب عرفش اگر یک قراردادی است که بر حسب عرفش اینه که بیشتر نمی آورده و نمیاد، این خب شاید حکم دیگه ای داشته باشه. حالا اینجا یه بحثی پیش آمد میکنه، حالا جناب آقای مدرسی که دارید این سوال میتونید این همه میبینم که طور میتونید حلش کنید، مورد خیلی سوال هم خیلی هست. اجاره میکنن وقف، وقف هم مربوط به موقف علیه و مربوط به واقفه، ولی اون میاد اجاره کارشناسی هم باید فرض بگید کارشناسی هم شده، کارشناسی شده این زمین وقف با جره آبی که روش بودن مثلا در سال 20 من گندم باعث بدنم، اون میگه بعد من این کارا کردم، ولی روش که کار میکرده روی این زمین کار میکرده، آب داشته و کشت میکرده و زر میکرده، اگر 100 من گندم اینجا برداشت میکرده 20 من شده عنوان وقفی اجرت اون طبق کارشناسی که گفتن داده، و این عرف اینا داره میگه، میگه عرفش کافیه دیگه، هیچ هم اضافه ای من بر اون میزانی که تعهد کردم که بپردازم در ماه بپردازم اضافه بر اونم چیزی ندادم، که میدادم بهتر خوب میشین میدادم به وقفه این ندادم، ولی اینجا میگه نیاچ برداشت کردی طبقه قراردادی که شده که تو شدی مالک دست به اجاره اجاره. حالا اگر اومده آب نبود مثل امسال، آبی که اجاره دادن مثل دکانیه که وقتی اجاره دادن او برای آن نره توش کاسیبی بکنه، در این حال باید دور اجاره رو چه بپردازه، نگه که من نشده برم توش و نرفتم باز بیری کار رو بکنه، حالا یا کمتر میردی از اجاره یا بیشتر یا هرچه بوده باسی کن وظیفش بوده که بره شغل رو در مغازه رو باز کنه، اون کار خود طبق قولی که داده، حالا در مغازه بسته که اصلا نبوده، حالا اگر عمدن بسته خود مقصر خودش، اگر نه طوری شده مثل کرونا یا آمده جلو امسال بود خیلی سرصدا راجب این کرونا آمد در مغازه ها رو بست، حالا من واجبه که اون مال و اجاره رو حتما بپردازم ولو این که تحصیلم بوده، که نوع آقایون و عرف میگه نه شما باید اجاره رو بپردازید ولو این که در معاتم بسید. حالا اگر آبم خشک شده، خشکسالیه که آب نبوده اصلا، از این قنات دیگه آب بیرون نمیومده که من اینی که اجاره کردم برای زمین اصلا آبی موجود نشده دیگه، آیا اجارهش رو باید مثل همون مغازهی که در بسته بود باید اجاره بدم؟ اینم اجاره رو باید بیرن به میزان قرار دادی که معین شده. و همچنین اجاره زمین بدون آب که من نمیتوانستم کش کنم، آبش که نبود زمینم خشک دیگه لنگ از ره، آبی که از اونم میتونم استفاده کنم، نه آبی بود که اجاره آب را بدم نه اجاره زمین که به وسیله این آب باید بالاخره درختکاری یا ارز کنم که کشت و زرع ایمانه آب میخواسته دیگه، آب نبوده، حالا باید من اجاره در تحت هر شرایط بپردازم، وظیفه منه، چون چه الان اداره اوقاف و تقریبا جاهایی که مودیانه هستن که میگیرن اجاره رو میگن فرق نمیکنه، ولو خوشحالی باشه شما باید اجاره رو ببرید، ولو زمین رو نتونستی کشت و زرعی بکنی روی همون حساب باید اجاره رو ببرید. حالا در مورد مال یتیم هم همینجا باشه، مال یتیم رو گرفته برای اینکه یه بهره از این ببره ولی نتونسته حالا بهره ببره، باید این بهره را این اجاره را بپردازه به یتیم. که اینا نمیگیم هیچ کدام این موارد که مثال هست مثلاق اکل مال به باطل به حساب نمیاد، چون به حسب اجاره اون صاحب این زمین صاحب آب صاحب چه این مالک شده دیگه، هر مدتی که یک ماه بوده سه ماه بوده هرچی بوده این مالک از اون میتونه مطالبه کنه که با اجرت من رو بینی. حالا امروز خیلی این سوال مطرح دو تقریبا عموما دارم به لحاظ فقهی اون چی که بحث اجاره بوده بله، اگر آب از اول خشکیده بود و محاسب اجاره بده اون ما میگیم چون آبی نبوده دیگه، کسی که نبوده چطور شما اجاره ده؟ یه چیز موهومی ذهن، ولی آب بوده اجاره هم کردی ولی حالا خوش شده خوش سالی آمده سراغ، مثل میوهیه که مثلا به سلف بفروشه کسی بعد آفت بیاد رسط کار میوه ها را ضایع کنه، نمیتونه بگه که من چون این شده یک پول را نمیدم باید قیمت اون پولی که باید بده باید بده.
اونجا سه قسم پیدا میکنه دیگه، یه قسم اینه که اون کسی که عمدن کار نکرده که مشخص کنه اون که خود کار، یه قسمش هم اینه که مال اجاره به چی بسته شده باشه، یا خیلی طرف مثلا زمین داره یا مغازه داره میگه من کاری ندارم تو میخوای چه کار بکنی چه اتفاقی میفته، تو مال 20 تومن به من بده مال یک کیلو گندم به من بده، اونم که معنی به آبونا نیست طرف کلی گرفته، خب اینا فکر کنم باید فردا کنم، اما بستش که شرط شده با این آب گندم بکاری مثلا اینجور قیدای بخوره توی اگه اجاره که این زمین رو به شرط بدونم که من اون طرف هم قبول میکنه که آب داشته باشه و من کشاورزی بکنم و همه با الان پخروباد و مخورشید همه در کار باشن تو من یه بزن اینجا دیگه فکر کنم باید بحث دارد یه مقدار توش
یه دهی همین جهتن را ذکرم که این نوع اجاره یک نوع تلویحا زمینی شرط داره، شرطش وجود آب، شرطش وجود آبه که بشه کشاورزی کنه، وقتی آب نیست که کشاورزی کنه
حتی کار بر سال بر کنه میشه دیگه، آب نیست پس اجاره هم در کار نبوده، فقط مال زمین این طرف رو یک سال حبس کرده و یه مصالحه مثلا به یه طرف
می شرط آبش بود که این
زمینش طرف حبس شده،
ولی به هر حال تعلق این اجارهی که او بهش گرفته این دیگه نمیتوانه بگه که من آزاده میتونم به یکی دیگه بدم فرد بگه زمین ورزش کنم به پولی هستیده، یا مثلا فرد زمین را برای تمرین خودم مثلا برنامه میان اینجا استفاده کنم را کشاورزی نشده در
اون اسم دوم یا یک کلی داده باشه یا من به دادم این زمین تو رو هر کار میخوای بکنی بقیم بایی 20 میلیون من بده 10 میلیون بده یکی میگن تو بده خون میتونه که برای که اتوشی که یه نمیتونه چون مالک نیست چون اداره داده به شرط مثلا کاشت گندو
خب
این برام تو موافات هم همینجوری دیگه مثلا این خونه این اتفاق بیفته برای وقت کردم برای مثلا این جای مدرسه که درس علمی توش بوده شد اینجا مثلا کار قرآنی بشه اینجا رو میرم باره عزاداری مثلا یک موقع مشخصی داشته که بیرم دو طرف هر کار رو بکنه تا پولش رو پرد بگیرم.
حالا یک کسی اگر اینجور زمینی رو اجاره کرده در سال 10 روز میگن روزه بخونه مخارجش هم معلومه تقریبا عرفش تا یه میزون ماهی یه صبحانه ای بدن مثلا چند تا روحانی بیان اندهایی چه ماین. خب اینو به این صورت اجاره میکنن. درآمد این زمین رو گفتن هر نحوی تو توانستی درآمدش رو به خودت. حالا آب از تانکر میاری بریزی تمش یه کمک دیگه ای بکنه، بالاخره اون به عهده توست. اینجا ظاهرا چیز نوع اجاره چیز نامعقولی نیست، معقوله. اجاره بسته شده روی میزان خودش، آب هم از هر جا بیاره باید خودش بیاره اینجا اندازه ای که یا اگه از همه آب شهری و آب منطقه اومد براش که چه بهتر نشد باید از آب درسته. این چرا؟ برای اینکه اجاره روی خود اون زمین واقع شده و نوع استفاده هم تقریبا به عهده خود طرف گذاشته شده که چطوری استفاده کنه، حالا به وسیله آبی که از بیرون میاره یا آبی که بشه. ولی اگر قید کرده خودش گفته به شرطی، من این شرط از طرف این عامل که داره انجام میده، از طرف عامل اینجور شرط میکنه، میگه من این اجاره رو میام در صورتی که این آب باشه، من میتونم کشاورزی کنم. اگه اصلا این آب نیست که دیگه من چه کشاورزی کنم؟ این آب سال به انتفاع موضوع دیگه. حالا این شرط همونطور که آقایون گفتن شرط در فعل یا شرط در نتیجه بدون یکی از این، و بعد این شرط عرفی در ذات عقد یا یکی از متعلقات عقد. اگر ذات عقل باشه که خود عقل رو منفسخ میکنه، خب بله یعنی که میفرماید شما دیگه ذات عقل رو داره منفسخ میکنه، فصل میشه. ولی اگر نه جنبه ذات عقل رو در نظر نگرفتن، یکی از شروطیه که بالاخره برای پیشرفت کار ما اینا لازم داریم، میگم اینا عمل کن، اونم داره می قبول میکنه با این پیشرفت کار. بالاخره اینا هیچ کدامش با این وصفی که ذکر میکنیم عنوان عقد مال به باطل به معنای باطل ظاهرا منطبق نشه برش، مگر اونجایی که بفرمایش شما یه شرط و شروط ضمنی عقد باشه که عقد رو منفسخ کنه، خب اون بده در اونجا اثر گذار میشه به صورتی. خب این بحث روشن شد دیگه.
اون شرط اینجا نیازه؟
نه نیاز نیست.
لا موشه معلوم شد.
بله نیازم نیست، ما به طور طبیعی اگر اینجا باشه
امصراف رو مفتنیم.
بله امصراف رو طبیعی اگر داشته باشه، ولی یه طور شرط در هر صورت این شرط ملغا هست، یعنی عرف میگن این شرط ملغا هست. مثل اونجا که در مغازه رو بسته، مغازه باز بودن و بسته بودن این شرط چیز نداره، این شرط عرفی نداره. حالا من تنبلی کردم در باز نمی کنم، نمیرم دنبالش، حوایجشو میگم تو مال مردم ها کیلی داره که گرفتی باید دیگه. بعدش هم یه وقتی دیگه 6 ماه استفاده کرده بعد 4 ماه استفاده نمی کنه، ولی کلید رو نیروده تحویل بده. این من اینجا را باید دیدید یا هرچی باشه
در اختیار شما هست،
در اختیار بده بود و نبود، این تأثیر نمیذاره. عرف میگه این را این فرق نمی کنه، اجاره که کردی باید بپردازی. حالا بگو الان بگه من الان اون موقعی که من اجاره کردم اینجا یا وزاقه ها به مردم زیاد بود و رونقی داشت و من میتونستم که شیرینی پزی کنم یا کاری بکنم قصابی بکنم، ولی بعد که دیدم کسی نیست نشد داری قرار فست کنیم. بله تحویل میدادیم. این برای اینکه شرط فعل اونی شرط در نتیجه هست، نتیجه این مجموعه اجاره باید نتیجه شنه که تو باید که اجاره بپردازی. ولی اگر از اول اینجور باشه
پدر خامش میره تو روستا اصلا زمین رو میگیره برای کشاور برای قابلش کنه برای درخت بزنه.
غیر از اینم الان هم میوه نه او دیگران هم مثل او ندارن، دیگران هم همین خوشتالی که آمده سراغ همه رفته دیگه، اونا میگن ما چیزی استفاده نکرد. حالا خیلی از اون موقوفات که الان سرسدا بلنده که میان پیشه از کنم حاکم یا کسانی که امسال اصلا هیچ درآمد نداشتن، هیچ چون آب نبوده ما کش نکردیم، نه تنها ما دیگران هم همینطور است.
حتی جان بالا 90% 95% موقعات هیچ کنم اصلا درسته بسته نمیشه. یه میری میارزه میان ها 50% به اسم موقع میزنن تو سرش، کل قیمت ها اصلا اینقدر نازل اینقدر پایینه. اکثر اینا خونه هایی که برای آستان اینا هم توی صفایی این برمانده عادی برایش داره میده 10 میلیون، آستان داره میده 1 میلیون، 500,000 اجاره، همون مکان، همون خیابون، همون متراژ، همون مثلا دو تا ساختمان هم چسبه. تو این سال ملک شخصی قشنگ من دیدم 10 میلیون آستان میذاره، پایش که تومن دو تومن مناقصه ها یکی میگه 3 تومن یه حال بتونه یکیش مثلا 1 تومن اضافه تر چون موقفاته خیلی هم موقفات هم درسته رو انجام میشه.
درسته یه اشکال بزرگ
یه نگیم همون
اشکال بزرگ
تحصیل همون تحصیل. یعنی با این وجود هم مثلا اینقدر ارزش میارم پایین، بازم این یوش حرف هست که مثلا طرف یه آقا من امسال درآمد نداشتم مثلا یعنی چه داشته و نداشته اصلا 500 تومن اصلا دیگه ارزش پولی نیست، یا مثلا اینا میتونه بهانه کاری شما امسال حالا آب نموده یا برنامه شما مثلا. من خودم دیدم من بارها همین بار اصلا مثلا بعضی با خود رفتیم خیلی سال میشه تا 15 سال میشه اون گفت از این زمین این چا باید مای 16 میلیون بدم اون موقع گفتم ولی گفتن 1 تومن هم نمیدم 500 تومن هم نمیدم بعدش میگه اصلا طرف یه امسال واسه 500 تومن هم نمیخوام بدم مثلا دیگه اصلا پولی نیستی دیگه اصلا در حال 16 میلیون به 2500 خواهد بوده.
بله
یعنی بازم مقدار کم هم که بسته شده یعنی بازم میتونه این بهانه رو بکنه؟
نه
دیگه اصلا واقعا پول نیست، یعنی طرف راست راست رو بده دیگه هم مستد تمام
یه سوری سوری رقم دارم خود سوری رقم دارم زده در منطقی کردیم
خب به هر حال بحث این بود ما خوب روشن شد که ما خلق پول را مصداق عقل مال به باطل دونستیم و اگر هر یک از این مواردی که مثال زدیم مثل همون بورسی ها و اینا که به شرایطش عمل نشه یه نوعی عقل مال به باطل
هست. حتی صورت عقل مال به باطل خلق پول میشه به صورت من که دارم خلق پول بر من عقل مال میشه این دست به دست بیشتر شما که در حال زحمته اون که دست به دست میشه اونا کار میشه برای اونهایی که فیلن اون مشکل باشه دست اون و به اون سبا من هم خلقه علاقی کردم یه پولی داره تو جیبم میره برای من شد
یه حرف آقای آخوند خراسانی رو باید بیارید به میدون که امام هم تقریبا حرف ایشون رو چیز کردن که حکم ظاهری جای حکم واقعی رو میگیره ولی اگه ما فهمیدیم که فسادش معلوم شد مطابق با واقعی نی آیا حکم ظاهری را میتوانیم بپذیریم؟ بسیاری از علما گفتن حکم ظاهری تا مادامی که حکم واقعی معلوم نشده، اگر حکم واقعی معلوم شد دیگه این حکم ظاهری حجیت نداره. بسیاری این را ذکر کردن، یعنی فرق بین اماره و اصل امارهی به واقع اینه که واقع را نشون بده، حالا آمد و واقع را نشون ندا میگم این علاقه همه تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی در کفایه این بحث قشنگ اونجا خوب مطرح شده که کجاها مجزیه که بحث اجزا را همینجا آوردن به میدان تا یه اجزا را ما بپذیریم بگیم حالا هرچی اتفاق افتاده مجزیه دیگه، یا نه ما مأمور به واقع هستیم.
نه این نپذیرم دست دوست ما مشکل مخواهد
مشکل نجایده چون در اجزای مال نیست، از اولش در اجزای مال نبود. بالاخره اونجا جای این حرف هست که ما اگر حکم ظاهری را که مالک هست، کسی مالک شده ظاهری مالکه، حکم ظاهری مالک ما اینا قبول کنیم. حالا مثالش این جهت هم مثال زیاده. یه مثال اینجوره، پسر بزرگ را نوعا مردم جای پدر میدونن و میگن دیگه بقیه بچه ها و اینا هر که هرچی مالکه چیزی هست او حسابشون را صحیح انجام. حالا این کسی به عنوان مالک آمده او را حساب کرده، تو مالکی، حالا که مالکی چه؟ اینا میفروشی این خونه را از طرف و راس و خودت و همینا گرفته، اونم طبق عرفی که اومدن قیمت گذاری کردن منزل پول داد به این شخص، این شخص هم دید که یه نوعی حکم به یه فضولی هم پیدا میکنه دید. حالا این پول دادن رو تموم شد، بعد از 7-10 سال یک دفعه چند نفری پیدا میشن که هیچی به ما نداده، ما وارث او بودیم، وارث اون پدر بودیم و اون فروخته، ولی پسر بزرگ فروخته ولی پول ما را نداده. آیا میتوانه اون شخص بگه که خب ما بالاخره حکم ظاهری بوده که این مالک، حالا که مالکه ما پولش را دادیم و به تمامه دیگه برای چی شما الزامی میکنیم؟ جای الزامی نداره دیگه، پولا گرفته مالک، حتی اگه سند هم اینا به نامش نکرده باشه اون من خدا پولا گرفته درک از طرف بچه ها اینا، از طرف اینا فروخته به او، حالا پولش نداده باشه بشه مالک شده دیگه کارش هم نمشه. اینا مصداق خلق پول نیست، ایش خلق پولی نبود، این واقعی هست، مبادرت مال به مال و مالک شده دیگه.
پس تو خلق پول
هیچی بکن پول نیست، پول تو کار نیست، یعنی مال حسابی که یا زحمت کشته باشه یا خدمات.
این دفعه اولش نیست، مثلا من الان یه پولی چاپ کردم علیکی میام به این آقایی که مثلا جسارتن درست زحمت کشه، کارگری کرده زحمت کشه، میام در دوره کارگری دیم 1000 تومن رو بگیم، بعد اولیشون که مالی میشه در دوره اون عمل دیگه، بعد ایشون این 1000 تومن تو جیبشون میتونه بهش میبره
خیره، عمل مالکه، عمل داخل مالکه،
عملیش اگه الان با این 1000 تومنی که خرم من کردم پشت من نداشته تو جیب آورده میتونه با این 1000 تومن بره میبره بخره.
تا عالم نیست، علم نداره، این دو چیزا رو بس ذکری میشون
در دوره عملش گرفته دیگه.
اینم باز در اصول بحث کردن که شرط های ذکری که شرطش اینه که من متذکر بشم، اگه متذکر شدم وظیفم روشنه، ولی اگه متذکر نبودم حکم ظاهری، و اینجا هم حکم ظاهری رو گفتم هم قبول دادیم هیچ کشنم چون حکم ظاهری برم، این شرط ذکریه که اگه شما باید متذکر، اگه متذکر باشن این بلنه ها قبول میگن این خلق پوله میجا من مالک نمیشم در مقابل، این شرط ذکریه، اگه متذکر نشدن ایشون مالک هم از باری که اون طرف ایشون کنم چیزی توضیحی نرده، کسی هم توضیح نید، این حکم ظاهری یعنی مالکیت ظاهری ایشون دارند و حکم مالکیت ظاهری سرشش محفوظه. اینا خوب بحثش کردن آقای بردن مثل آقای برون رده بله
خب بعد از اول چه فهمه و وقت اگه با مکلف واقع باشیم
بله اون با دوباره بره تحقیق کنه و بگه چرا چیزی که مالک نبودید به من دادید و دنبال
بسته
دار سخت نمیشه، ولی تا مادامی که نمیدونه شرط زکریه که متذکر نشده دیگه، نشده مالکه، مالکیت ظاهری داره، اصلا روشن شد دیگه.
اگر مثلا دو سه دست گشته باشه هی معامله شده، وقتی متوجه بشن الان این پول به کدوم از اینا میرسه؟
هر کدام که متذکر نشدن
در هر سه تا فهمیدیم، مثلا از شما گرفتیم که خلاف رو کردید
من
با این 1000 تومانی که شما خلاف رو گرفتیم دست من بوده که کارگری کردم، بعد رفتن از آقا میوه خریدم، این آقا رفته از اون ماشین خریده، مثلا الان این پوله که مشخص هر ستان بفهمیم که پشتانو نشته، الان این آقا که 1000 تومن مثلا زامنه باید بده باید به کدوم بگیریم؟ دوره دست به دست کنیم، دست آخر رو بده
دست آخر که واضحه که اون مالک نشده، چون میدونه که این فرض گرفته که متذکر، متذکر که شده اون مالک فقط فعل خودشه.
یعنی به اون آخری بدید یه بقیه قبلی ها همه یه خودکار درست میشه دیگه.
نه از اول اولیش هم مالک نبوده.
نه من با همون که مالک نبودم یه چیزی خریدم، آقا رفته یه چیز خریده، اما شما پول بودن پشتانه دارید، آجا آقا اینا 1000 تومان بده به شما، شما دیگه میشین مالک، دیگه اون پول قبلی هم این میشه مالک، خودکار میشن من مالک دیگه. یعنی خودکار فکرم درست بشه، لازم شد دوره از این بر چرخ خوبه.
نه این ابراء ذمه در واقع اینجا پیدا میشه، ذمه‌ای که در مقابل این بوده ما ذمه آخری، هی تبادل ذمه شده، این تبادل ذمه، ذمه آخری رو من وقتی
ذمه شدم
این تبادل ذمه، ذمه های دیگه بری میشه، تبادل ذمه غیر از اینه که مالکیت بره، تبادل ذمه میشه، ذمه هایی که به این منتقل شده این ذمه ها همه که مشغول بوده، مشغول ذمه شده بوده، وقتی ما اون ذمه آخر را زنم تمام اون ذمه های دیگه هم برطرف میشه از باب تبادل ذمه، ذمه که منتقل کردن، یعنی بر اساس اغلایی ایشون ذمه را به اون منتقل کردن، اونم به اون ما آخری هم که ما وقتی ذمه شده این از باب تبادل ذمه، نه اینکه تعاقب ذمه و تبادل ذمه، تبادل و تعاقب هم هست ولی اون داشته تبدیل شده که این ذمه ها تبدیل شده به این ذمه آخری، ذمه آخری را که او ابراء کرد همه اینا درست میشه. این هیچ کدامش مثل خود خلق پول نیست، این داره ذمه ها را زیر ما بین خلق پول و ذمه باید از هم جدا کنیم، که گاهی وقتا ذمه بری میشه، چرا؟ برای اینکه خلق پولی که اینجا بوده اومده به یه روش درست و غلایی اون ذمه رو برطرف کرده، ذمه ای که برطرف کرد دیگه خلق پول نیست دیگه. روشن شد؟
و عمل اولی و وقت شخص رو خلق پول کرده
اونی که کرده دیگه ذمه داره،
دیگه اثر اجتماعی داره،
یعنی ذمه دیگه نفردی نیست، ذمه داره دیگه، ذمه شد، ذمه شد باقیه
دیگه، اشخاص دیگر هم دخلی میشن دیگه در عمل
نمیدن اصلا به زرزاقو
بیم اصلا این اکه
نمیدونستن صحبت
اگه نمیدونستن دیگه خب چیز که نمیدونستن نمیدونستن قانون نمیدونستن قانون
نمیدونستن
قانون هم بله قانونی هم هرچی که زمینی
هست ثابت نشون
بله مگه اگه باقا حقه بزنه بیگه من نمیدونستن اگه ثابت شد که نه هیچ نمیدونسته به عمل را داره باهم غیب نمیدونسته که این حالا مالکش فرد
بگه چند
مالکش چند فردی هستن به ظاهر نوع میگه میگه که من این پسر بزرگ بوده معامله رو این انجام داد، این هم توی خونه نشسته بوده، من فکر کردم که دیگه همه ورثه دیگه با او کنار اومدن هر طرز بوده تمام شد، بعد از اینکه 10 سال توی این خانه اومده ادعای ملکیت هم میکنه، منم پول این منزل رو دادم ازش خریدم، حالا بعدا من انکشف که چند نفر دیگه اینجا پولشون اون نداده، اون نداده اون مورد
تو بازار مثل فرمان هست اینا که تاجرهای به نام میشن یه حرفشون سنده، مثلا طرف یه وای یه کاغذ دست بنش میده که میگه من 1000 تومان آقا یه میلیون آقا 10 میلیون آقا یه میلیارد آقا با من کاغذ میده، بعد خب چون همه اعتبار داره مثلا طرف ولی وقتی از ما حساب کتابشون میرزه به هم برشکست میشن ولی هنوز بعضی فکر میکنن به اعتبار این آقا بازم کاغذش رو دست به دست میکنن، ولی این دفعه آخریه ممکنه یه میلیارد هم تو حسابش نباشه داره کاغذ میده، اینجا میشه حالت خبر دیگه، حالا قبل یا داشت به حساب چون تاجر بود و تو الان بازار تهران بعضی جا میتونن دیگه به اسم طرف خیلی معامله میکنن، داره مثلا زنگ میزنه من تضمین میکنم یه تو من مثلا اینقدر تو رفتی که دیگه نداشت باشه میشه خبر بود
همون اونجا بحث حواله هم همین مسئله حل شده دیگه، که اگه حواله بیجا بدون پشتوانه باشه یه نوعی از خلق بوده، حالا اینا در جلسه دیگه شما بحث
شد
صلی اللهم علی محمد و آله.
دوستان داره این صاحب خارج از دست این تو بحث شهریه ما
خیلی های بحث میشه تو اینا